همراهتون میتونید نصب بکنید از طریق برنامه ایران صدا. رادیو نمایش رو هم به صورت زنده دنبال کنید، هم آرشیو زمانیش برنامه‌های قدیمی رو گوش بدید. در این لحظه شما دعوت میکنم بشنوید هشتمین قسمت تهران جلس رو.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
تهران جلس، نویسنده کاظم برغمدی سبزواری، هنرمندان به ترتیب اجرای نقش: رامین پوریمان، فریدون مهرابی، احمد گنجی، سیما خوشچشم، محمد آقا محمدی، امین بختیاری، عباس توفیقی، سینا نیکوکار. کارگردان: حمید منوشهری. افکتور: محمد رضا قبادی فر. صدا بردار: محمد رضا محتشمی. تهیه کننده: مهدی نمینی مقدم. قسمت هشتم: موزه رضا عباسی.
اینم از موزه رضا عباسی.
بله، نشونی اینجا شد خیابان شریعتی نرسیده به سیدخندان، پلاک 972، درسته؟ روی دانشگاه برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، موزه رضا عباسی. شاگرد خوبی هستم پدر بزرگ، سعی کردم مثل شما توضیحاتم دقیق باشه.
آره بابا جان، آره عزیز دلم، آفرین. اینجا یکی از دیدنی ترین موزه های ایرانه.
که اینطور، پس باید جالب باشه.
درباره رضا عباسی چیزی میدونی بابا؟
راستش نه چندان، فقط همینقدر میدونم که حتما آدم مشهوری بوده، درسته؟
خسته نباشی، اطلاعات زیاده ها.
چیکار
کنی؟ اشکالی نداره بابا، امروز باهاش آشنا میشی، مطمئنم خیلی لذت میبری بابا. فقط همینقدر بگم که رضا عباسی در دوران صفویه زندگی میکرد. اهل قزوین بود، پدرشم نقاش دربار شاه طهماسب به صفوی بود.
بله، یه کارشناس اونجا هستش، مردم دورش هم شدن، بکنم داره درباره موزه توضیح میده.
آره بابا جان، آره بیا بریم نزدیکتر ببینیم چی میشه.
بفرمایید.
خب آقایون، خانم ها، سلام عرض میکنم.
سلام علیکم، قربان شما.
بفرمایید روی اون صندلی ها بشینید تا توضیحاتی رو خدمتتون بدم. بعد بریم برای دیدن موزه.
بیا بابا، بیا همینجا کنار من بشین.
خواهش میکنم، خب
شما امروز اومدید تا از موزه‌ای به نام مشهورترین نقاش زمان شاه عباس صفوی دیدن کنید. رضا عباسی در سال 974 هجری قمری در قزوین به دنیا آمد و در سال 1044 در اصفهان از دنیا رفت. ایشون پسر مولانا علی اصغر کاشی بودند که نقاش دربار شاه طهماسب صفوی بود. داستان زندگی رضا عباسی کماکان برای ما نامعلومه. اما از اون چی که معین مصور و شاگردانش و همچنین تاریخ نویسان ایرانی ذکر کردن، میشه پی برد که تاریخ تولد و وفات ایشون همین بود که عرض کردم. رضا در دامان پدر و نزدیکی با نقاشان مطرحی مثل شیخ محمد، سیاوش بیگ گرجستانی، میر زین العابدین، صادق بیگ افشار تلمذ کرد و با نقاشی آشنا شد. رضا عباسی در سه حوزه نقاشی ایرانی، طراحی، تک پیکر نگاری، نقاشی دیواری، نقاشی نسخه های خطی، آثار بسیار با ارزشی رو خلق کرد. در 8 سالگی بود که پدرش متوجه نبوغ اون شد.
پدر جان، پدر جان.
جانم پسرم، جانم.
میشه به این کاغذهای من یه نگاهی بکنی؟
بله جان دلم، بله. ببینم پسرم چیزی نوشتی؟
حالا ببینید.
ببینم تو نقاشی رو کشیدی؟
بله، قشنگه.
پسرم تو از کی یاد گرفتی؟ من که به تعلیم ندادم.
اینا را همینجوری خودم تو ذهنم ساختم و نقاشی کردم.
بیا اینجا بشین بابا، بیا. بیا من باید تعلیم به تو را از همین امروز شروع کنم. استعدادت بی نظیره.
راست میگید پدر جان، اما شما که سرتون خیلی شلوغه.
نه، تعلیم دادن به تو در اولویت کارهای من قرار خواهد داشت. آقا شیخ محمد.
بفرمایید استاد، در خدمتم.
تشریف بیارید.
چشم آقا، آمدن.
آقا شیخ محمد،
بله،
این کاغذها رو بگیرید و نگاه کنید که رضا چی کار کرده.
چشم آقا، چشم. به به،
لازم میفرمایی.
به به، آقا شما کی فرصت کردین که به این آقازاده تعلیم بدین؟
تعجب منم از همینه که من اصلا به رضا تعلیم ندادم.
عجب.
میگه اینا خودشون اومدن تو ذهنم و منم نقاشی کردم.
فوق‌العاده است آقا، فوق‌العاده است. ماشاءالله. پسر کو ندارد نشان از پدر، تو بیگانه خانش.
ممنونم. آقا شیخ محمد،
بله،
از امروز شما تعلیم رضا رو بر عهده بگیرید. منم هر وقت از کار دربار فارغ بشم نظارت میکنم و امر آموزش رو دنبال خواهم.
چشم استاد، چشم. به دیده منت، باعث افتخار منه که در خدمت ایشون باشم. آقا من آینده درخشانی رو برای ایشون میبینم.
انشاءالله.
این نقاش چیره دست که از همون کودکی نبوغ خودشو نشون داد، تحت تربیت شیخ محمد و پدرش و افرادی که عرض کردم قرار گرفت و در عرض 2 دهه آینده چهره نگارگری ایران رو به کلی تغییر داد. به سن جوانی که رسید کار خارق‌العاده‌ای کرد.
استاد،
چی شده شیخ محمد؟
بیایید نگاه کنید استاد، بیایید نگاه کنید استاد. در این مدتی که شما تشریف نداشتید، آقا رضا معجزه کرده.
چطور؟
شما تشریف بیارید و اندرونی اون طرف حیات و ملاحظه بفرمایید.
چه خبره؟ مگه چه اتفاقی افتاد؟
تا به چشم خودتون نبینید باورتون نمیشه استاد.
عجب. بریم
ببینید. بفرمایید.
شما که حرف نمیزنید.
آخه باز زبان نمیشه در موردش توضیح داد، فقط باید ببینید.
باشه، بریم.
بفرمایید قربان، بفرمایید.
بریم.
کار ایشون بیشتر شبیه معجزه است استا.
مگه چی کار کرده؟
باید با چشم خودتون ببینی. بفرمایید داخل، بفرمایید قربان.
آخه رضا که الله اکبر، الله اکبر، عجیبه.
میبینید آقا؟ میبینید؟ این نقاشی ها رو روی دیوار میبینید؟ تا حالا کسی با این روش روی هیچ دیواری نقاشی نکشیده.
سلام پدر جان.
سلام بابا جان.
عذر میخوام، من از غیبت شما و اساتید دیگه استفاده کردم و روی دیوارهای اندرونی رو نقاشی کشیدم.
خوب کردی پسرم، خوب کردی.
این کارها طراحی بی عیب و نقص و در درجه اول رنگ‌آمیزی درخشانه. وای، فوق‌العاده است، فوق‌العاده. به نظرم سبک عالی صفویه.
نگاه کن شیخ محمد، نگاه کن به پیکره‌هایی که کشیده. چشم‌های درشت، ترهای بی تکلف، چانه‌های پر.
ملاحظه کنید استاد، همه این نقاشی ها یک یا دو نفر بیشتر نیستند، در حالی که تا حالا ما در نقاشی ها فقط دسته ای از درباریان رو نقش می زدیم.
درسته، اما رنگ‌آمیزی رضا باید کم کم تغییر پیدا کنه و بیشتر رنگ‌های زرد و قهوه‌ای و لاجوردی جای خودشو به قرمز روشن و ارغوانی بده.
بله آقا، بله.
چرا ساکتی رضا جان؟
دارم به صحبت‌های شما گوش میدم و لذت میبرم پدر جان. پدر جان شما جان. که ناراحت نشدید بی اذنتون روی دیوارها نقش زدم؟
نه پسرم، نه، چرا ناراحت بشم؟ بلکه اونقدر خوشحالم که نزدیک بال در بیارم و پرواز کنم. پسرم، تو داری یه سبک جدید از نقاشی به وجود میاری. میدونی این یعنی چی؟
من نگران بودم که اوقاتتون تلخ بشه، از طرفی هم دوست داشتم غافلگیرتون کنم.
پسر عزیزم، از این به بعد هر جا رو که خواستی انتخاب کن و نقاشی بکش، اما بهتر اول روی پرده بکشی تا چیره بشی، بعد اونا رو روی دیوار نقش بزنی. متوجهی پسرم؟ روی پرده ها.
بله
بله پدر جان.
احسنت.
اطاعت.
احسنت.
رضا عباسی در فاصله سالهای 1039 قمری تا 1060 قمری پرده های نقاشی بسیاری آفرید که در اونها به جای انبوه درباریان یک یا دو نفر آدم زیبا نقش می شد. در این تصویرها رنگ‌آمیزی لباس ها و صورت و تزیینات و تجملات صحنه نقاشی درخششی چشمگیر داشت. اما مهارت رضا بیشتر به نقاشی سیاه قلم تمایل داشت و در تصویر کردن طبیعت و حالات روحی و اخلاقی مردم عادی ماهرتر بود.
خیلی معذرت میخوام، توضیحاتتون خیلی عالیه. میشه خواهش کنم درباره موزه‌ام یه اطلاعاتی بهمون بدی؟
بله حتما. ساختمان موزه در واقع متعلق به یک نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون خونگی بود که به دلیل ویژگی‌های معماری و محل قرارگیری مناسبش مورد توجه مسئولان وقت قرار گرفت و از صاحب اصلی اون خریداری شد. این موزه به طور رسمی در مهر ماه سال 1356 باز شد و در حال حاضر زیر نظر میراث فرهنگی و گردشگری و صنایع دستی اداره میشه. سه تالار بزرگ داره که به ترتیب تالار پیش از اسلام، تالار هنرهای اسلامی و تالار نگارگری و خوشنویسی هستند. مجموعه‌ای که در این موزه به نمایش در اومده بسیار متنوع و آثاری از هزاره دوم پیش از میلاد تا اوایل قرن بیستم یعنی پایان دوره قاجار رو در بر می‌گیره. این آثار با بر اساس ترتیب زمانی به نمایش در اومدن. حالا به اتفاق میریم و همه جا رو از نزدیک میبینیم. بسیار تماشاییه و میتونید سیر تکامل هنر، تمدن و فرهنگ ایرانو اینجا دنبال کنید. این چینش در بین سایر موزه های ایران منحصر به فرده. قبل از اینکه برای دیدن تالارها بریم، کمی بیشتر درباره رضا عباسی براتون میگم که این موزه به افتخار ایشون و به اسم ایشون نامگذاری شده.
عالیه.
یه روز اتفاقی مهمون ناخونده اومد به خونه علی اصغر کاشی که ایشون کسی نبود جز وزیر وقت دربار صفوی.
بفرمایید قربان، بفرمایید. استاد در اون زاویه مشغول به کار هستم، بفرمایید.
نمیخواهیم مزاحم ایشون بشویم، بذارید کارشون انجام بدن. ما اومدیم تا صورتگری های این نقاش جوانی که شما این همه ازش تعریف کردید رو ببینیم.
مهمون داریم آقا شیخ محمد.
بله آقا، جناب وزیر دربار تشریف آوردن.
آقا شیخ محمد، چرا منو زودتر با خبر نکردید تا از ایشون استقبال کنم؟ قربان معذرت میخوام، خیلی خیلی خوش اومدید، خوش اومدید.
آقا شیخ محمد میخواستن شما را صدا بزنند، اما نمیخواستیم مزاحم کار شما بشیم. راستش این آقا شیخ محمد از کارای پسر شما آقا رضا آنقدر نزد مرشد کامل حضرت شاه عباس تعریف و تمجید کرد که شاه به من دستور دادن سری به اینجا بزنم و از نزدیک شاهد نقش هایی که زدن باشم.
بفرمایید از این طرف بریم. آقا رضا در اندرونی هستم.
آقا شیخ محمد، اجازه بدید آقا اول پذیرایی بشن.
نه، نیازی به پذیرایی نیست، تمایل داریم زودتر صورتگری ها را ببینیم.
بفرمایید قربان، بفرمایید. باید تشریف ببرید به اندرونی. آقا شیخ محمد،
بله.
لاغل بگو برای آقا شربت بیارن به اندرونی.
چشم آقا، چشم. بله.
بفرمایید.
اجازه بدید.
جوان، این صورتگری ها کار توست؟
بله حضرت اشرف، بله، این ها همه کار دست استاد جوان هستن.
عباس ها، یک جلای دیگری دارن این نقوش، گویی با آدمی حرف میزنن. چقدر از رنگهای قرمز و ارغوانی بهره گرفته اید، خیلی زیباست.
پدر منو به استفاده از این رنگها سوخت.
احسن بر این پدر هنرمند. خوب است، ما همین امروز با شاه صحبت میکنیم، شاید امر کنند که کارت را در دربار شروع کنی، و یا شاید هم لازم ببینند که طراحی‌های کاشی‌های سقف و زیر گنبد عظیم مسجد شاه اصفهان را شما آغاز کنید. بر صورت ما به طور ویژه حقیقت وجودی هنر شما را به شاه خواهیم گفت. هنرمند جوان، امیدواریم که شما هم ما را روسفید کنید.
با تمام وجود. اطمینان داشته باشید حضرت اشرف.
وزیر با شاه عباس صحبت کرد و از کارهای زیبای اون تعریف و تمجید زیادی کرد و این شد که شاه خواست رضا رو ببینه و بعد هم اونو مشغول نقاشی کاشی‌های بناهایی کرد که در اصفهان می‌ساختن.
چه جاله؟
به زودی اسم رضا کاشی بر سر زبونا افتاد و شاه عباس لقب عباسی رو به اون داد و از اون به بعد آثارشو به نام رضا عباسی امضا کرد.
بفرمایید پدر بزرگ، ماشینم یکم پایین‌تر پارک کردم.
خسته نشدی بابا؟
خسته؟ نه بابا پدر بزرگ، خیلی برام جالب و جذاب بود. عجب نقاشیایی، وای وای وای، عجب مجسمه‌ای، چه ظروفی. واقعا تا حالا این همه هنر و زیبایی رو یه جا ندیده بودم.
خوشحالم که خوشت اومده.
پدر بزرگ،
جان بابا،
مگه میشه آدم یه همچین جایی رو ببینه بعد خوشش نیاد؟
همراهان گرامی، هشتمین قسمت از نمایش تهران جلس تقدیم حضورتون شد. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید. بعد از این هم همراه شبکه خودتون شبکه نمایش باشید. 30075 و 162 که دو راه ارتباطی شما با ماست رو فراموش نکنید. نظر، پیشنهاد، انتقادی دارید یا تماس بگیرید با 162 روابط عمومی سازمان و با همکارانمون صحبت کنید، یا اینکه پیامک بفرستید برای ما به 30075 و به ما کمک کنید برای بهبود برنامه هایی که تو در دست تولید داریم. همچنان همراه ما باشید در ادامه برنامه های این بخش.
درس رو شروع میکنیم بچه ها.
آخ جون آقای معلم، من عاشق این درسم آقای معلم.
بچه ها شما راجع به گاز طبیعی چی میدونید؟
کجا گاز طبیعی آقای معلم؟
نه، خود گاز، سوختی به نام گاز طبیعی.
بخاری آب گرم کن و اجاق گاز و منقل کبابی و شفاشخونه ها و یه عالم از دستگاه ها با گاز طبیعی کار میکنه آقای معلم.
آفرین به شما بچه های باهوش. خب به نظر شما وظیفه ما در قبال مصرف گاز طبیعی چیه؟
باید گاز طبیعی رو درست مصرف کنیم آقای معلم.
آفرین، اون وقت چرا؟
چون گاز طبیعی انرژی مورد نیاز
نسل‌های
آینده این مملکت هم هست آقای معلم.
آفرین بچه‌ها.
شرکت ملی گاز ایران.
در خانه بودن را به یک درام تبدیل نکنید. پیشنهادات روانشناسان برای والدین در ایام ماندن در خانه. می توانیم این ایام در خانه بودن را به چشم فرصتی برای با هم بودن و با هم وقت گذراندن به دور از دوندگی ها و خستگی های روزانه ببینیم. غافل ماندن از بچه ها، بی‌توجهی به آنها و اولویت دادن به کارهای شخصی، به خصوص کسانی که در خانه دورکاری می کنند، می تواند رفتارهای نامطلوب در فرزندان ایجاد کند. توصیه می شود که والدین به صورت نوبتی بر فرزندان نظارت داشته باشند. والدین حتما ساعاتی را برای با هم بودن، به هم گوش دادن و صحبت کردن در مورد دغدغه های روزانهشان در فضای جداگانه اختصاص بدهند. بهتر است برای بچه ها یک برنامه روزانه با مشورت و مشارکت خودشان تنظیم کنیم. به جای نگرانی در مورد تکالیف فرزندان ما، بهتر است این روزها را برایشان به فرصتی تبدیل کنیم تا بتوانند کارهایی را که باید به صورت فردی یاد بگیرند و این امکان در مدرسه برایشان فراهم نیست بیاموزند. والدین نباید نقش معلم را ایفا کنند، چون این کار میتواند باعث ایجاد استرس در فرزندان شود که همین استرس میتواند سیستم ایمنی آنها را ضعیف کند. هرچند که سلامت جسمی فرزندانمان مهم است، اما اولویت اول سلامت روح و روان آنهاست. برای ایجاد حس مفید بودن در فرزندانمان، خوب است که از آنها در کارهای خانه و آشپزی کمک بخواهیم. این میتواند حتی درخواست درست کردن یک چای باشد. به عنوان سرگرمی میتوانید از فرزندانتان بخواهید که تصویر کسی را که خیلی دلشان برایش تنگ شده است نقاشی کنند. یک قانون طلایی. بپرسید به جای اینکه بگویید. با کودکان و نوجوانانمان در این ایام بیشتر از طریق جملات پرسشی ارتباط برقرار کنیم. به جای اینکه فرزندانمان را تهدید کنیم که موبایل یا وسایل الکترونیکی دیگرشان را می‌گیریم، بهتر است روزانه ساعت مشخصی را تعیین کنیم که در آن ساعت هیچ کس از این وسایل استفاده نکند و آن زمان مختص گفتگو و یا بازی همه افراد خانواده با هم باشد. بعضی روزها فرزندانمان را به حال خود بگذاریم تا بتوانند در خانه کارهایی را که دلشان می‌خواهد انجام دهند. فرزندانمان را متناسب با درکشان در جریان مسائل و رویدادهای مهم قرار دهیم. هرگز نگذارید به طور ناگهانی در معرض اخبار فقدان یکی از بستگان نزدیک قرار بگیرند. به آنها یادآوری کنیم که این یک فرصت استثنایی است که تا به حال کمتر کسی تجربه آن را در ایام تحصیل داشته و می‌توانند از آن به خوبی استفاده کنند.
آقای تلنگوری عنوان نمایش کوتاهی است که در این لحظه تقدیمتون میکنیم. با ما بشنوید و امیدوارم از شنیدنش لذت ببرید.
ماجراهای من یعنی آقای تلنگری.
خدا رو شکر بالاخره ما هم تونستیم یه ماشینی بخریم. مبارک خودم و همسرم و تلنگرکم. الهی به امید تو.
درب خودرو باز است.
این چی گفت؟ درست شنیدم؟
درب خودرو باز است.
نه مثل این که درست شنیدم. نه نمیشه. ببخشید. سلام مجدد قربان.
سلام مجدد. چی شد برگشتی؟
ماشینی که الان از شما خریدم یه مشکل داره.
ببخشید چه مشکلی داره؟ ما که جلوی خودتون ماشین رو تست کردیم آقا.
بله تمام آزمون‌های فنیتون رو من دیدم، اما یه آزمون انجام نشد که در همون بخش رفوزه شد ماشینتون. البته میدونم ربطی به شما نداره، ولی خب به من ربط داره.
یعنی چی؟ من که نفهمیدم. بفرمایید مشکل چیه، برطرفش کنیم یا مرجوع کنیم ماشینو.
من که بعید میدونم اونجا هم درست بشه.
یعنی انقدر مشکلش حاده؟
از نظر بنده بله، ولی شاید از نظر شما خیر.
خب بفرمایید حالا دیگه.
ببینید این ماشین، یا بهتره بگم خودرو، وقتی حرکت میکنی و در ماشین نیمه بازه، یه صدا میگه درب خودرو باز است.
خب آره بله، این آپشنشه که کارخونه برای ماشینا در نظر گرفته. ماشین هوشمنده دیگه.
بله قربان، بله اینو میفهمم، ولی درب خودرو باز است؟
نمیفهمم. خب وقتی درب ماشین باز باشه، خب اون صدا میگه درب خودرو باز است.
نه خب مشکل من دقیقا همینجاست. وقتی در ماشین بازه، چرا باید بگه درب ماشین باز است؟
آقا شما داری اذیت میکنی.
نه به جان خودم.
خب یه جور بگی ما هم بفهمیم.
ببین جانم، ببین این صدا که خیلی صدا جذابی هم هست، میگه درب خودرو باز است. شما میدونی درب یعنی چی؟
بله دیگه، درب همون دره دیگه، اما به شکل ادبی و رسمی.
نه اشتباه همینجاست. ببین درب یه کلمه عربیه به معنای دروازه شهر و قلعه و اینجور چیزا، و به هیچ عنوان نباید با کلمه در که فارسیه اشتباه گرفته بشه. این دری که ما بهش میگیم در، توی عربی میشه باب. پس این دوتا هستن، یکی نیستن. حتی درب اصلی دانشگاه هم غلطه، درب اصلی سازمان غلطه، و همینطور اینا همه اشتباهه.
خب راستش من الان فهمیدم شما چی میگی. اگه اشتباه نکنم دارید میفرمایید کلمه درب غلطه، باید به جاش بگیم در.
آفرین، کاملا درسته، منظور من همین بود.
اما خب کاری از دست من بر نمیاد.
میدونم بله، ولی گفتم خدمت شما بگم که شما به خودروساز بگید، اون به مسئولش بگه که این صدای ضبط شده رو عوض کنن، چون هر دفعه که این دوست عزیز بگه درب خودرو باز است من عصبی میشم.
خب حالا نمیشه تحمل کنید؟
خیلی سخته.
من فقط میتونم بهتون پیشنهاد بدم که همیشه موقع سوار شدن درو چک کنید که بسته باشه.
بله خب حتما که همین کارو میکنم، اما اصل قضیه همچنان سر جاشه. میشه من این خودرو رو پس بدم؟
یا به همین دلیل؟
شاید غیر منطقی به نظر بیاد، اما اگر یک بار و فقط یک بار یک نفر در اعتراض به این اشتباه بزرگ این کار رو انجام بده، مسئولین هم در جهت رفعش تلاش کنن.
بسیار خوب، من پذیرفتم.
امیدوارم فقط یه تلنگر کوچولو لازم باشه که اونها هم عوض کنن.
همراهان گرامی رادیو نمایش، از استودیو پخش رادیو نمایش در خدمتتون هستیم. 30 دقیقه پیش رو از شما دعوت میکنم همراه باشید با برنامه جعبه موسیقی.